جان یک انسان را نجات دهد.
ببینید گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. اینجا المینو، برنامه‌ای که تلاش میکنه موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنه. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و در این برنامه قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، غذاها. البته غذاهای فوق فراوری شده. اصلا اینکه این غذاها چه هستند و چه تفاوتی با غذاهای فراوری شده دارند و چگونه میتونن بر بیماری ها تاثیرگذار باشند و آیا باعث چاقی ما میشن، موضوع بحث ما خواهد بود. به هر حال همونطور که میدونیم خیلی از غذاهایی که این روزها مصرف میکنیم مستقیما از مزرعه یا آشپزخونه سنتی به سفره نمیرسن، بلکه در کارخونه ها دچار یک سری تغییرات میشن و به هر حال این تغییرات باعث میشه که غذاها به عنوان غذاهای فراوری ازشون نام برده بشه. اما فوق فراوری موضوع بحث امروز ما خواهد بود. 3015 سامانه پیامکی ما، هر نقطه نظری داشتید برای ما ارسال بفرمایید. مهمان ما آقای دکتر رضا صادقی، متخصص تغذیه بالینی که ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز در جای جای ایران.
متشکرم. آقا غذای فوق فراوری چی هستن؟ چه فرقی داره؟ اصلا فراوری چیه؟ فوق فراوری چیه؟
بذارید من یه تقسیم بندی رو خدمت شما عرض کنم، شاید جالب باشه برای شنوندگان. این که بر اساس پروتکل نووا غذا به 4 دسته تقسیم میشه: غذایی که فراوری روش انجام نشده، بدون فراوری، غذایی که اجزای فراوری را در خودش داره، غذایی که فراوری شده و غذایی که فوق فراوری شده.
پس 4-5 دسته میشه. خب حالا هر کدومی توضیح بدیم.
ببینید غذای بدون فراوری یعنی غذایی که هیچ اتفاقی رو اون غذا نیفتاده، هیچ پروسه‌ای رو اون غذا رخ نداده. در واقع مثلا همین آجیل ها، چیزی که از شما از مثلا میوهی که از درخت جدا میکنید، هیچ انجماد خوش شدنی اتفاق نیفتاده، شیر، گوشت و انواع مواد غذایی که در واقع بدون تغییر استفاده میشن. اجزای فراوری یعنی این که شما از اون ماده استفاده میکنی برای فراوری کردن مواد غذایی، مثل کره، مثل نمک، مثل شکر.
درست.
مواد غذایی فراوری شده مواد غذایی که تغییر حالت دادن. مثلا شما شیری که استفاده میکنی باش پنیر میسازی، میشه غذای فراوری شده. یا مثلا باهاش ماس میسازی یا کنسرو های مختلف، اینا میشن مواد غذایی فراوری شده. ولی مواد غذایی فوق فراوری شده مواد غذایی هستن که در واقع تجمیع چند ماده غذایی هن. و در کنار این که جمع چند ماده غذایی هن، مواد مختلف بهشون اضافه شده میشه. مثلا تثبیت کننده ها، مثل رنگ ها، مثل پایدار کننده ها، حالا و چیزهای مختلف، امولسیفایر ها و چیزهای مختلف.
بله بسیار عالی. خب الان این خوبه یا بده؟
این خوب نیست. ما متخصصای تغذیه توصیه میکنیم که از این مواد غذایی استفاده نشه، بنا به دلایلی، اینکه میتونه فشار خون رو بدتر کنه به خاطر نمک بالایی که داره، میتونه دیابت رو تشدید کنه به خاطر شکر و قند بالایی که داره، و میتونه باعث سندروم متابولیک و همچنین چاقی بشه چون کالری خیلی بالایی داره.
خب اینم یه نکته است که داریم صحبت میکنیم با دکتر رضا صادقی، متخصص تغذیه، داریم صحبت میکنیم در رابطه با غذاهای فوق فراوری شده که میگن اصلا هم خوب نیست. آقای دکتر، اصلا از کجا تشخیص بدیم چه غذایی فوق فراوری شده است؟
ببینید، شما اولین کاری که باید بکنید اینه که وقتی یه ماده غذایی رو خریداری میکنید به لیبلش نگاه کنید که آیا موادی مثل تثبیت کننده ها، مثل رنگ ها، مثل غلیظ کننده ها، امولسیفایر ها بهش اضافه شده، اینکه از چند ماده غذایی تشکیل شده. صرفا اینکه شما یک ماده غذایی را از در واقع سوپرمارکت تهیه میکنید یا اینکه در صنعت تهیه شده فوق فراوری شده نیست. اون ماده باید جمع چند ماده غذایی باشه. خیلی راحت بگم، اون ماده غذایی رو شما نمیتونید بدون اضافه کردن مواد خاصی تو آشپزخونه خودتون درست کنید.
این هم یه نکته جالبیه. اینا که مثلا ندارنده دارن 6 ماه 7 ماه کالباس سوسیس اینا، یا شیرایی که مثلا استریلیزه هستن و پاستوریزه و 5 6 ماه میمونن، آیا اینا جزء همین فراوری ها یا فوق فراوری ها هستن؟
خیر، اینا جزء در واقع مواد غذایی فراوری شاید محسوب بشن. فوق فراوری زمانیه که یه ماده اضافه میشه. استریلیزاسیون و در واقع پاستوریزه کردن مواد غذایی وابسته به دمای اون ماده است. دما رو بالاتر میبرن، مدت زمان رو مشخص میکنن و در واقع میکروب زدایی میکنن.
درست. خب ولی باز ما نمیدونیم از کجا بفهمیم که الان چیزی که بهش اضافه شده واقعا مربوط به خود همون غذاست یا نه صنعتی و فوق فراوری، پشتش مینویسه هزار تا ترکیب مینویسه.
واقعیتش شناختن این مسائل هم کار ساده ای نیست. یعنی ما هم خودمون به لیبل ها توجه میکنیم، شاید مثلا متخصصان تو حوزه صنایع غذایی بهتر بتونن این موارد رو تشخیص بدن.
نمیشه مثلا یه برچسب بزنن فوق فراوری، یه چیز استانداردی غذادارو اعلام بکنه که آدم بدونه؟
ببینید، وقتی اصلا شما توی تمام لیبل ها که نگاه میکنید مینویسه، میگه که مثلا MSG اضافه شده، نمیدونم سدیم بنزوات اضافه شده، امولسیفایر اضافه شده، رنگ های خوراکی اضافه شده، و تو تمام لیبل های مواد غذایی اینا ذکر میشه شده. تمام مواردی که داشته باشن، و بنابراین شما وقتی اینها رو میبینی دیگه خب مطمئن میشه که این مواد UPF هست یا اولترا پروسسس فود که میشه مواد غذایی فوق فراوری شده.
اولترا است دیگه در حقیقت، فوق اولترا پروسس، پروسس که حالا اون فراوری، اولتراش که میشه فوق فراوری. حالا نکته‌ای که ما داریم اینجا اینه که آیا غذای خاصی تو این رده می گنجن یا هر چیز رو میشه فوق فراوری؟
نه، مواد غذایی که در واقع این چند تا چیزی که خدمتتون گفتم بهش اضافه بشه. ببینید، اصلا مواد غذایی فوق فراوری شده از کجا اومد؟ یه محقق برزیلی در واقع که متخصص تغذیه هم بود، این اسم رو این مواد غذایی گذاشت
که بگیم خدا چیکارش نکنه.
بله، وقتی که مثلا نه فقط تشخیصش داد،
تشخیص داد،
نشون داد. طبق نظرسنجی که توی بریتانیا انجام شده بود، 70% مردم نمیدونستن اصلا مواد غذایی فوق فراوری شده چیه. و در واقع مواد غذایی که چند بار فراوری میشه، چیزهای مختلفی بهش اضافه میشه، میشه مواد غذایی فوق فراوری شده. مثال بزنم خدمتتون، مثل سوسیس و کالباس.
بله.
مثل انواع کیک ها، نوشابه ها، دلستر ها. مثلا شما اگه لیبل نوشابه را نگاه کنید از چند تا چیز تشکیل شده، فسفر، اسید، رنگ، نمیدونم گاز، این مواد میشه مواد غذایی فوق فراوری شده.
پس هر چیزی که مثلا بگیم رنگی داره یا میتونه شامل این موارد
بله.
باشه.
ببینید، من اصلا یه مثالم خدمتتون بگم، شاید مثلا نون سبوسدار، اصلا نان خودش فراوری شده است. درسته؟ فراوری میشه دیگه. شما نمیتونی نون رو از جایی جدا کنی و همینجوری دم دستت قرار بگیره. نون فراوری شده است. شما وقتی سبوس بهش اضافه میکنی میشه فوق فراوری شده. ولی لزوما فوق فراوری شدن بد نیست، ولی در اکثر مواقع مصرفش خوب نیست.
میتونیم بگیم همه این محصولاتی که بسته بندی میشن یه جور فراوری یا فوق فراوری؟
بله، میتونیم بگیم.
خب 3035 سامانه پیامکی ما، هر سوال دارید بپرسید. قطعا هم که تأثیر دارن اینا روی چربی و دیابت و همه این موارد.
بله، اگه مثلا در طول روز شما همواره در طول روز مواد غذایی فوق فراوری شده مصرف کنید، میتونه در هفته 0.5 کیلوگرم به شما افزایش وزن بده. یعنی در هفته اگه در روز شاید 500 کیلوکالری انرژی شما رو بیشتر کنه. چون که اصلا این مواد غذایی به خاطر سهل وصول بودنشون و سهل الخوراک بودنشون بیشتر در دسترس هستن و به خاطر اون طعم و لذتی که به شما میده شما بیشتر مصرف میکنید.
خوشمزه تر هم هست. بله دیگه،
خوشمزه تر هم هست. همیشه به بیمارای ما توی مطب به ما میگن که شما هر چیز خوشمزه‌ای رو برای ما حذف میکنید.
آره.
و برای اکثر آدم ها این مواد غذایی بسیار دوست داشتنی، مثلا دوست دارن وقتی فوتبال میبینن یه چیپسی بخورن.
آره دیگه، مثلا اصلش چیپس و ایناست دیگه. آره. فوتبال. خب چیپس هم فوق فراوری که هست.
بله فوق فراوری شده است.
فوق فراوری بله. هستن
شما در واقع
پفکینا.
بله بله به همشون. مثلا به پفک، خب پفکی از پنیر در واقع کهنه استفاده میشه.
آره.
پنیر کهنه تیرامین داره، یا مثلا چیپس و غیر از تیرامین خب رنگ‌های خوراکی بهش اضافه میشه.
اوه.
در واقع روغن بهش اضافه میشه، چیپس همینطور روغن بهش اضافه میشه، مواد چیز افزودنی بهش اضافه میشه برای نگهداریش، برای طعم دادنش.
خب این که الان اینجوری باشه که غذای معمولی خونم درست میکنیم، مثلا خورش درست میکنیم، که میشه فراوری و دیگه
فراوری میشه. ببین فراوری بودن بد نیست، مثلا ماست فراوری شده است.
آها.
ما نگران مواد غذایی فراوری شده نیستیم، ما نگرانیمون به خاطر مواد غذایی فوق فراوری شده است.
اون چیزایی که بهش اضافه میشه، نمک بیش از حد، چربی بیش از حد، رنگی که میزنن، طعم دهنده هایی که میزنن.
ببینید نمک و ادویه‌جات در واقع اجزای مواد غذایی فراوری هستش.
آها.
وقتی شما به ماده غذایی نمک اضافه میکنی یعنی داری فراوریش میکنی. شما تو خونه داری غذا درست میکنی، اون غذا فراوری شده است، ولی فوق فراوری شده نیست. زمانی اون غذا میشه فوق فراوری شده که شما میای سوسیس، کالباس و انواع مواد غذایی مختلف به این شکل که تو صنعت تولید میشه استفاده میکنی.
و اینا تاثیر روی معده هم دارن، صرفا بجز اینکه مثلا چربی بشن و چربی اضافه بیاریم، مثلا ممکنه باعث زخم معده یا بیماری گوارشی.
بله قطعاً. ببین مثلا توی مثلا کنسرو ها از مونوسودیوم گلوتامات استفاده میشه، MSG، که در واقع تحریک میکنه میگرن رو در کسایی که در واقع شدت میگرن رو در کسایی که میگرن دارن.
اوه.
و دردهای میگرن رو در کسایی که میگرن دارن. یا مثلا در رابطه دستگاه گوارش پرسیدید، بله رنگ های خوراکی، در واقع اون چربی ها، اون مواد افزودنی که استفاده میشه میتونه اثر سوری دستگاه گوارش داشته باشه.
یعنی فکر نکنیم صرفا فقط باعث چاقی میشه، حتی میتونه آسیبای بیشتری بزنه.
میتونه آسیبای بیشتری بزنه.
میتونیم بگیم چند بارش در روز مجازه یا تو سن و سالهای مختلف؟ البته فقط متفاوت هم
ببینید، ما تقریبا به بیمارامون توصیه میکنیم که 5-10% از کالری خودشون را به مواد غذایی فوق فراوری شده یا مثلا شیرینیجات اختصاص بدن، بیشتر از این نباشه در طول روز. من خودم توصیه میکنم که اصلا نباشه، یعنی در هفته یک یا دو بار باشه یا در مهمانی اگر رفتن استفاده کنن، ولی در کل میتونن به این میزان استفاده کنن.
درست. حالا که این بحث شد، راجع به قند هم یه سوال بپرسم. قند خوراکی منظورم. این که میگن مثلا رژیم های بدون قند، این درسته؟ مثلا میگن اصلا یک ماه قند اصلا نخوری؟
بله میتونیم، ما خودمون هم تو شرایطی تو مواقعی رژیم رو شوگر فری میکنیم، میتونن بدون قند استفاده کنن و آثار خیلی خوبی هم داره. به خصوص در کاهش در واقع تریگلیسیرید، کاهش قند خون، بهبود مقاومت به انسولین. و مثلا اینکه از ما بیمارانی داریم که میگن که من هر چقدرم غذا میخورم باز احساس میکنم که یه چیز شیرین باید بخورم، به محض اینکه نهارش تموم میشه انقدر بیقرار میشه که یه خرمایی دوست داره بخوره. آره، یه چیز شیرین دوست داره بخوره. این در واقع مقاومت به انسولین، انقدر چیزای شیرین استفاده کردن که بدن رو به این سمت برده.
خب حالا اگه بخوایم رو همین قندم بریم جلو، عسل هم شامل میشه؟
بله، تمام مواد غذایی که احساس شیرینی به شما میدن، حتی میوه ها.
آه.
مثلا ما بیمارایی داریم که کبد چرب دارن، مثلا قند و مواد غذایی قندی استفاده نمی‌کنن، مواد غذایی که شکر دارن، ولی مثلا مبتلا به کبد چرب شده. چرا؟ چون هندونه در مقدار زیاد مصرف میکنه. اینم اشاره کنم که اصلا قند فروکتوزی که در داخل میوه‌جات هست، چه بسا که خیلی سریع‌تر و خیلی راحت‌تر به چربی تبدیل میشه توی بدن.
یعنی این رژیم شوگر فری یا بدون قند، یعنی میوه هم نباید بخوره؟
ببینید شاید به دو دسته تقسیم بشه. کسایی که میگن که ما قند طبیعی مصرف کنیم، مثلا خرما مصرف میکنن. یه خرما میتونه به اندازه 3 تا قند کالری به شما بده.
عجب.
در واقع اون گلوکوز داشته باشه. ولی یا عده که اصلا کلا چیزای قندی رو محدودش میکنن. و یه دیدگاه بدی هم وجود داره، این که مثلا تو کسایی که دیابت دارن میان از میوه‌جاتی که ترشن استفاده میکنن. مثلا گوجه سبز، میگن گوجه سبز قند نداره. تمام میوه‌جات قند داره.
عجب. عجب، اینم یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کرد. برگردیم به همون بحث فوق فرآوری که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، چی کار باید بکنیم که مثلا این مواد رو کمتر مصرف بکنیم؟ بریم سراغ همون آشپزی خونگی یا محصولات طبیعی دیگه؟
ببینید، اصلا اگه دیدگاهمون اصلاح لایف استایل باشه، شما به هیچ وجه مواد غذایی رو مصرف نمی‌کنید. حالا من بگم چی کار کنیم. شما می‌خواید یه سالادی میل کنید، خب از سس‌های مایونز بیرون استفاده می‌کنید. در این مواقع اون سس استفاده نکنید، بیایید از مثلا سس خانگی، ماست و آب خور و اینا خودتون درست کنید و استفاده کنید. یا مثلا زمانی که می‌خواید چیپسی بخورید، وقتی فیلمی می‌بینید، فوتبال می‌بینید، بیایید از میوه خشک استفاده کنید یا انواع میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنید. اینجوری میشه از مواد فوق فرآوری شده دور شده. مثلا بچه‌هایی که ما می‌بینیم خیلی علاقه به چیپس دارن، بهش به مادرشون میگیم که از چیپس میوه براشون استفاده کنه. یا مثلا به بستنی که علاقه دارن بهشون میگیم که از ماست طعم‌دار شده. یا مثلا ماست میوه‌ای مواد غذای فوق فرآوری شده محسوب میشه که تو صنعت تهیه میشه. ما بهشون میگیم که تو خونه ماست درست کنید، بهش مثلا تکه های توت فرنگی اضافه کنید، یا مثلا میوه‌جات را بلند کنید، بذارید یه ذره فریز بشه، به عنوان بستنی استفاده کنید.
چه جالب. یعنی به جای بستنی صنعتی به این شکل خودمون استفاده
کنید. دقیقاً. اگه بخوام باز ادامه بدم، ما در یک جمله کلی میگیم که جایگزین اون ماده غذایی فوق فرآوری شده را در منزل استفاده کنید.
خب خیلی خوبه که بشه اینا رو، راحت هم هست دیگه، میشه پیدا کرد.
خیلی راحت میشه جایگزین کرد.
اینم خب خوبه. یه سوال هم من بپرسم، روی حالا بحث دستگاه گوارش رو داشتیم، روی معده گفتی تاثیر داره، روی روده و قلب هم ممکنه تاثیر بذاره غذای فوق فرآوری؟
دقیقاً. تمام مواد غذایی فوق فرآوری شده روی در واقع باعث ایجاد سندروم متابولیک میشن. سندروم متابولیک در واقع همه اینا رو در بر میگیره، در واقع افزایش چربی بدن، قلب و دستگاه گوارش و تمام موارد رو شامل میشه.
پس بهتره همون بریم سراغ مزرعه.
بله، از مزرعه تا خانه.
این الان یه سری خب دارن کارها رو انجام میدن و این فضاها رو ایجاد کردن. یکی از دوستان 3035 که سامانه پیامی که ما صحبت راجع به قند کردیم، گفتن میشه آی دکتر بگن چه موادی رو ما بخوریم که قندش حداقل باشه یا قند نداشته باشه؟
ببینید، اگه بخوام با دیدگاه کلی به گروه، به چند تا گروه تقسیم بندی کنم، مواد غذایی که قند دارن شامل هر چیزی که داخل شکر وجود داره، میوه‌جات، لبنیات و کربوهیدرات هاست که این کربوهیدرات ها به صورت ساده و پیچیده است. ما میخواییم حداقل قند را دریافت کنیم، بنابراین به جای استفاده از کربوهیدرات های ساده مثل عسل، مثل چیزهای خیلی شیرین، بیایم از کربوهیدرات های پیچیده استفاده کنیم. به جای استفاده از نان لواش، بیایم از نان سبوس‌دار و نان غلات کامل استفاده کنیم. اینجوری دریافت قند را به حداقل میرسونیم. یا اگه زمانی یک ماده قندی مصرف کردیم، بیایم در کنارش یک سبزی، مثلا اگه شیرینی خوردید در مهمانی، بیاید یک خیاری یا یک گوجه میل کنید. این باعث میشه که جذب قند و چربی یه زای خورده کمتر
بشه. حالا میوه رو گفتی، کدوم میوه کمتر قند داره؟ خیار و ایناس فکر
کنم. ببینید، ما یه شاخصی داریم اسم گلایسمیک ایندکس. آره. که این نشون میده کدوم میوه ها قند بسیار بالایی دارن. مثلا خربوزه، طالبی، هندونه، انگور، انجیر، گلابی، انبه، اینا قند خیلی بالایی داره.
عجب.
ولی مثلا سیب قند کمتری داره، مرکبات قند کمتری داره. کیوی قند کمتری داره، اینا که فیبر بیشتری داره. مثلا ما برای دیابتیایی که خیلی علاقه دارن به خوردن موز، توصیه میکنیم که موز رو به صورت کال بخورن. موز رسید قند خیلی بیشتری داره. موز سبز قند کمتری داره. کلا میوه‌جاتی که به صورت کال هستن قند کمتری داره.
عجب عجب، اینم نکته مهمی. آجیل چی؟
آجیل هیچ قندی درش وجود نداره. این سه گروه غذایی که خدمتتون میگم هیچ قندی ندارن. آجیل‌ها،
بله،
سبزیجات، البته بجز سبزیجات نشاسته‌ای، مثلا سیب جزء سیب زمینی جزء سبزیجات نشاسته‌ای و به شدت قند بالایی داره. و گوشت‌ها، انواع گوشت‌ها، آجیل‌ها و سبزیجات بدون نشاسته‌ای قند نداره.
انواع گوشت یعنی گوشت مرغ،
گوشت مرغ، گوشت بلدرچین، گوشت بوقلمون، تمام
این گوشت‌ها. بله. یعنی میشه با اینا جایگزین کرد.
بله، اینا هیچ قندی ندارن. ما به دیابتی هم توصیه میکنیم زمانی که دچار مشکلات کلیوی نشدن، دریافت مثلا سفیده تخم مرغ، تخم مرغ هم قند نداره، دریافت سفیده تخم مرغ، انواع گوشت و سبزیجات و آجیل ها رو افزایش بدن که سمت مواد غذایی قندی کمتر.
لبنیات ولی قند داره گفتید؟
بله لبنیات قند لاکتوز داره. ببینید فقط این چیز نشه که این برداشت نشه که حالا لبنیات چون قند داره نباید مصرف شه، نه، به اندازه خودش اثر بدی نداره.
حالا ما بحثمون ای دکتر بحث فقط صرفا بیماری های دیابتی نیست، ما برای عموم مردم میگیم که باید رعایت بکنن. دقیقا. در حقیقت
برای عموم مردم ده تا حدی رعایت بکنن.
میدونی چرا؟ چون ما بحثمون غذای فوق فراوریه و این فوق فراوری هم قندشون هم چربیشون همه چیزشون زیادتر از حد معموله، پس اون ور بتونیم جبران بکنیم داریم اینو میپرسیم. حالا همین جبران رو رفتیم روی مثلا فرض بکنید قند، همین جبران رو میشه روی چربی هم رفت دیگه.
بله دقیقا.
حالا چیا مثلا کمتر چربی داره؟
ببینید شاید مثلا بهتر باشه که اینجوری به این قضیه نگاه کنیم که کدوم چربی ها بهترن.
آها.
ببینید ما دو نوع چربی داریم، چربی های غیر اشبا که در دمای اتاق به صورت مایع هستن و چربی های اشبا که در دمای اتاق به صورت جامد هستن. و اگه یه نگاه دیگه ای هم که داشته باشیم، ما اگه بیایم از چربی های سالم تری مثل پوفا و موفا استفاده کنیم، مثل روغن زیتون، مثل روغن کانولا، مثل آووکادو، مثل مغزیجات، اینا میتونه موثر باشه و از لحاظ فشار خون، از لحاظ بیماری قلبی عروقی خیلی میتونه
حتی در پخت و پز
اثرات خوبی داشته باشه. بله بله خیلی مهمه. ولی اگه از همینا هم زیاده روی بشه، مثلا ما بیماری داشتیم که صرفا به خوردن مثلا تخمه کبد چرب گرفته بود و وزن بالایی داشت، چربی خونش هم بالاتر رفته بود، اگه اینا در حد خوبی استفاده بشه در مقداری که حالا متخصص تغذیه تعیین میکنه، نمیتونه اثر بدی بده در واقع داشته باشه.
پس اینم با نظر خب برنج هم کربوهیدرات محسوب میشه.
بله برنج کربوهیدرات محسوب
میشه. پس اینم باید در خوردنش احتیاط بشه. بحث ما غذاهای فوق فراوری شده هست، اولترا پروسس فودز ها، که به هر حال این روزها هم به واسطه صنعتی شدن و کارمندی شدن و عجله داشتن ماها در کار خیلی دیگه داره زیادم دیگه، تو سوپرمارکت ها هست و همه جا هم در دسترسه که باید خیلی دقت بکنیم. آقای دکتر هم اشاره کردن که چقدر خوبه که ما نگاه بکنیم ترکیبات یه غذا وقتی که توش رنگ هست، توش نمک بالا، چربی اینا هست، نشون میده که کدومی که از این غذا این رو دارن. این برچسبای تغذیه‌ای هم روی غذاها میتونه کمک بکنه که ما تشخیص بدیم کدوم غذا سالم تره.
بله بله حتما. اصلا یکی از ما همیشه توصیه میکنیم به در واقع مراجعینمون که شما فقط صرفا تاریخ انقضای محصول رو نگاه نکنید،
الان که قیمتش هم نگاه میکنیم در کنار.
بله بله الان که دیگه همه قیمتش رو نگاه میکنیم
دیگه، در کنار اون تاریخ انقضا اون برچسب.
بله.
چی میگه این برچسب؟
این برچسب داره در واقع محتویات اون ماده غذایی رو شرح میده که چقدر نمک استفاده شده. مثلا ما هر وقت مثلا میخوایم دوغی بخوریم، اول نگاه میکنیم ببینیم کدوم نمکش کمتره.
آره.
توی نمایشگاه بین‌المللی غذا بودم. بله. تو اونجا مثلا ماده غذایی که ما نگاه میکردیم، اول به نمکش نگاه میکردیم، به مواد افزودنیش نگاه میکردیم، هر کدوم که نمک کمتری داشته باشه ما اون رو انتخاب میکنیم، حالا فارغ از این که واقعا نمکش کمتره یا نه، که ما با استفاده از لیبل اون کمترینه رو استفاده میکنیم.
اینا نظارت های بیرونی هم داره به غیر
بله،
از خود
نظارت داره.
آره یعنی به غیر از خود مثلا مسئول تغذیه ها، کارشناس فکر کنم صنایع غذایی دارن دیگه، هر کدوم از اینا که باید مراقبت بکنن، فکر کنم از بیرونم نظارت های به هر حال حالا دائمی بهشون انجام میشه.
بله ما دستگاهی داریم که میاد روغن غذا رو میسنجه، نمک غذا رو میسنجه، همون دوغ توی در واقع در حد 2-3 دقیقه میشه سنجید که میزان نمکش چقدر.
بله.
خیلی راحت.
آقا به هر حال مواظب سلامتی خودتون باشید. غذاهای فوق فراوری شده خیلی سختن نخوردنشون چون خیلی خوشمزن.
بله.
ولی از یه طرف هم باید دقت بکنیم که نخوریم، چون به همون اندازه خوشمزگیشون تاثیرگذار هم هستن و آسیب زننده هم هستن. متشکرم از شما دکتر رضا صادقی، متخصص تغذیه، که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های دیگه در خدمت شما باشیم.
قربان شما، سپاس از لطف شما.
متشکرم. و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. تغذیه بسیار مهمه، توجه داشته باشید که گاهی اوقات ما حواسمون نیست و آسیبی که به بدنمون میزنیم آسیبی که شاید جبرانش خیلی سخت باشه. این برنامه یعنی برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، مریم سادات حیدری صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها، با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت ها درمان های خانگی و توصیه های غیر علمی می توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
وقت عالی بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. هنوز همچنان از این ایستگاه رادیویی کنار شما هستیم و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. پخش رادیو اربعین از ساعت 20 روز 24 تیر ماه روی موج FM ردیف 101.5 مگاهرتز آغاز شد. مخاطبان می توانند آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اربعین حسینی را از این رادیو پیگیری کنند و با زائران اعتباط عالیات همراه شوند. در پویش روایت بدرقه، هر ایرانی می تواند روایت خود را از روزهای وداع و بدرقه رهبر شهید ثبت کند. این لحظه ها بخشی از حافظه